بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در بحث خیارات، خیار مجلس و خیار حیوان جلسات قبلی توضیح داده شد. این جلسه در مورد خیار شرط بحث میکنیم. خیار شرط این است که احد المتعاقدین، یعنی یکی از دو طرف معامله یا هر دو اینها، فسخ عقد را یا امضای آن را برای مدت معینی شرط می کنند. اینجا خیار به واسطه چه چیزی ثابت می شود؟ اشتراطه فی العقد، در خود عقد شرط شده است. لذا بعضی ها گفتند چه خیار شرط نگوییم، شرط الخیار بگوییم، این بهتر است. شرط الخیار یعنی خیاری که شرط می شود. در کجا شرط می شود؟ در متن عقد. یه نکته که در خیار شرط هست این است که مبدا این خیار چه زمانی است. آنچه مشهور است میان فقها این است که من حین العقد، از زمان عقد، نه از زمان افتراق. اینجا دیگه صحبت نشد. نه از زمان عقد، نه از زمان افتراق متبایعین، از زمان عقد. از زمان عقد، چون ببینید وقتی که عقد جاری شد خیار مجلس ثابت می شود دیگه. حالا اون مثلا 3 روز، 4 روز، 5 روز شرط خیار شده، مبدا این 5 روز از زمان عقد یا از اون زمانی است که خیار مجلس تمام می شود؟ مشروع این است از زمان عقد، یعنی از زمان عقد باشد دو تا خیار ثابت می شود دیگه. یکی خیار مجلس است، یکی هم خیار چیه؟ شرطه. اینا تا از هم جدا نشده اند دو تا خیار دارن، یکی خیار شرط، یکی هم خیار مجلس. و نکته دیگر در خیار شرط این است که شرط خیار حتی اونجایی که تأخیر داشته باشد از عقد ولو چند روز، این هم جایزه. مثلا عقد امروز جاری می شود، طرفین معامله شرط می کنن خیار را، چه مثلا بعد از 1 هفته ما 2 روز خیار فسخ معامله را داشته باشیم. اون وقتی که مبدا خیار از زمان عقد نخواهد بود دیگه. عقد الان هست، عقد لازماً تحقق میپذیرد. شرط خیار را از چه زمانی میکنم؟ بعد از اون زمانی که عقد لازم شده. مثلا میگه بعد از تا 1 هفته حق به هم زدن معامله را نداشته باشیم، ولی بعد از 1 هفته به اندازه مثلا 3 روز یا 2 روز حق فسخ معامله را داشته باشیم، این هم جایزه. یعنی منظور این است که خیار شرط لازم نیست که متصل به عقد باشه، خیار شرط میتواند منفصل از عقد هم باشد. اون وقت معناش این میشود که عقد بعد از آنی که لازم شده جایز میشود. عقد بعد از آنی که لازم شده، بعد از 1 هفته چه اینا خیار شرط خواهند داشت، جایز می شود و قابل انحلال و قابل فسخه. نکته سوم این است که در خیار شرط چون زمان تعیین می شود، این زمان باید دقیق باشه. الان مثلا میگن 1 هفته، 1 هفته مجهوله، 1 هفته زمان شروعش باید معلوم بشه. 3 روز، این 3 روز از چه زمانی؟ از ساعت 8 تا ساعت 8 روز 4 این باید دقیق مشخص بشه. یا مثلا 1 ماه، خب 1 ماه شمسی، قمری، نظر مدت اینا متفاوته دیگه. ماه قمری باشه کم میشه، ماه شمسی باشه گاهی 30 روزه، گاهی 31 روزه. این باید دقیق باشه. چرا باید دقیق باشه؟ شرط خیار در ضمن عقد، چون اگر این چنین نباشه جهالت پیش می آید و اصطلاحاً این را می گویم بیع قراری. بیع قراری یعنی بیع مجهول. جهالت در معامله موجب بطلان معامله می شود. نهی نبی عن بیع القرار، پیامبر اسلام از بیع قراری نهی کرده. معمولا هم اختلاف پیش میاد دیگه، اگر دقیق نباشه بعضی یه دقیقش مهمه، اگر دقیق نباشه چه این سه روز از چه زمانی شروع میشود تا چه زمانی، یعنی سه روز کامل یا به صورت ترفیقی هم میشود، خب اگر اینا دقیق مشخص نشود منجر به نزاع و اختلاف در میان متعاملین خواهد. این هم نکته سوم. نکته چهارم، نکته چهارم این است که آیا از جهت قلت و از جهت کثرت محدودیتی برای خیار شرط هست؟ در کتاب‌های فقهی فقها گفتن لا تهدید لمدت الخیار قلتاً و کثرتاً، از جهت قلت و کثرت محدودیتی نیست، میتونه بله خیار شرط را حتی برای یک سال تعیین کند، میتواند برای یک ساعت تعیین کنه، نه از جهت قلت نه از جهت کثرت، منتها باید دقیق باشه، مضبوط باشد، معین باشد. اما اگر اینطور بگوید که خیار شرط باشد تا آخر عمر این شخص یا آخر عمر من، این مجهول دیگه بله، یا مثلا تا زمانی که فلانی از مسافرت برگردد مجهوله، بی باطل میشود. خب البته در جانب قلت مشکلی نیست، مثلا یک ساعت اینا حق به هم زدن معامله را داشته باشد، اما از جانب کثرت خب کالاها متفاوته، بعضی از کالاها هست که چند روز بیشتر نمی، مثلا میوه جان در اون جایی که مورد معامله میوه باشه بیان اینا مثلا 10 روز حق فسخ معامله را در عقد شرط کنه، در حالی میوه 10 روز نمیماند. خب در اینجا باید محدود کنیم دیگه، این چه گفتن از جانب قلت و کثرت محدودیتی نیست، اونجایی که کالا از اون چیزهایی باشد که استعداد ماندن را دارد، ولی اگر استعداد ماندن را ندارد مثل میوه جات اینها، خب این بله نمی شود چه بگویم هر زمانی را به هر اندازه که می خواهم می توانند شرط خیار را بکنند. این یه نکته. نکته بعدی هم این است که اوگلایی هم باید باشه، یعنی از نظر عرفی لغو نباشد. یه نفر بله این ماشین را می فروشد، مثلا میگه برای 50 سال شرط خیار فسخ معامله را میکنن، خب این لغو است دیگه، 50 سال اصلا معلوم نیست این ماشین بماند نماند. منظور این چی گفتیم از ناحیه قلت و کثرت محدودیتی نیست، از جانب قلت بله، ولی از جانب کثرت دوتا گید باید بون بزنی. یه گیدش چه شد؟ ماندگار باشد، یه چیزی که ماندگاری ندارد مثل میوه‌جات، بیان یه زمانی را برای خیار شرط کنند که عادتاً در اون زمان میوه نمیماند، و اینجا درست نخواهد بود، شرط خیار درست نخواهد. یا اوگلایی نباشد، الان یه نفر بیاد معامله کنه، حتی معامله خانه را بکند بله، ولی برای 100 سال شرط خیار میکند، اون 100 سال اوگلایی نیست دیگه، عرفی نیست اینا. نکته پنجم دلیل خیار شرط است. دلیل خیار شرط، دلیلی خیال شد علاوه بر اجماع نصوص است، نصوص و روایاتی که در این زمینه وارد شده. عبارتی که مرحوم شیخ انصاری دارن اینه، میگه لا خلاف فی صحت هذا الشرط، اختلافی نیست که این شرط صحیحه. کدوم شرط؟ یعنی شرط خیار. اختلافی نیست یعنی اجماع هست. ولا فی انه لا یتقدر به حد عندنا، پیش ما این محدود به حدی نیست. و نقل الاجماع علیه و بله و نقل الاجماع علیه مستفیدا، اجماع مستفیض را بر همون مطلب نقل کرده، یعنی یکی دو نفر نیست، چند نفر است. اصلا از ضروریات بله مذهب است خیار شرط. حالا به عنوان نمونه من چند تا از این نصوص را میخوانم. یه روایتی است از حضرت امام صادق علیه السلام، فرمودند من اشترط شرطا مخالفا لکتاب الله عز و جل فلا یجوز علی الذی اشترط علیه و المسلمون عند شروطهم فیما وافق کتاب الله. هر کس در معامله شرطی را بکند چه مخالف کتابه، یعنی مخالف قرآنه، خب این شرط باطل است دیگه. فلا یجوز، این شرط نافذ نخواهد بود بر علیه اون کسی که برای او شرط شده. و مسلمانان عند شروطهم، نزد شرطهایشان هستند، یعنی باید به شرطهایشان پایبند باشند. اما فیما وافق کتاب الله، در اون شروطی که موافق قرآن باشد، مخالف قرآن نباشد. پس هر شرطی که موافق قرآنه، ولی شرط خیار مخالف قرآن چه نیست. احل الله البیع تجارتن انتراز اوفو بالعقود، این آیاتی که در مورد معاملات وارد شده، شرط خیار با اونا هیچ منافاتی نداره. موافق قرآن باشه یعنی مخالف آن نباشد. یه عدم مخالف داریم، یه موافق این است که مضمونش در قرآن باشه، این با اون متحد باشه. اما این میگه مخالف نباشه، شاید اصلا مضمونش در قرآن نیست، برای مخالف قرآن هم نمی باشد. پس کدوم شرط نافذ نیست؟ شرطی که مخالف باشد. شرط خیار مخالف نیست. بالاخره معامله ای که در آن شرط خیار شده، این معامله هست یا نه؟ بیع هست یا نه؟ وچه بیع هست، امومات و اطلاقاتی که در کتاب سنت هست، این را شامل می شود. المؤمنون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او حلل حراما، یعنی باید به شرطهایشون وفا کنن مگر شرطی که حلالی را حرام بکنن یا حرامی را حلال بکنن. این میشه مخالف کتاب سنت، حلالی را حرام بکنن. مثل اون جایی که مثلا بله ازدواج بکند منتها طلاق را به دست زوجه بدهد، حالا وکالت بدهد اشکالی ندارد، اما زوجه بگوید من با تو ازدواج میکنم به شرط اینکه طلاق دست من باشد، و این مخالف کتاب دیگه، مخالف کتاب سنته. چون الطلاق به ید من اخذ به ساق، هر شرطی که مخالف باشد نافذ نیست و باطل است. این نصوص خاصه همینجا داریم، همون روایتی که نقل می کند ایشون از امام صادق علیه السلام در مورد مردی که احتیاج پیدا می کند خانش را بفروشد، سراغ خب برادر دینیش می رود، به اون می گوید ابی و کداری هازی، من این خانه را می فروشم، منتها شرط می کنم چه اجر سمنش را تا یک سال برگردانم این خانه مال من باشد. امام فرمودن لا بأس به هذا، اشکالی ندارد حتی یک سال ها. و اینجا به سمنه ها رد ها علیه، سمنش را بیاورد این را باید برگرداند. حالا اون منافع، فاین کان فی ها غله، غله یعنی منافع، یعنی یک سال منافعی داشته. فلمن تکون الغله، این منافع مال چه می شود؟ فرمودن للمشتری، مال مشتری. چرا؟ چون در یک سال این ملک مشتری بوده دیگه، منافع هم تابع اینه. اگر در این یک سال این خانه می سوخت، آتش سوزی می شد، از مال چه کسی طرف می شد؟ مشتری. پس منافع هم مال اوست. خب این هم راجع به نکته ششم. چه کسی می تواند خیار شرط داشته باشد؟ یک، فروشنده. دو، خریدار. سه، هر دو. چهار، شخص بیگانه و اجنبی. همه اینا میتونن خیار، بستگی به شرط دارد دیگه. مثلا شرط میکند، فروشنده شرط میکند که من حق فسخ معامله را داشته باشم تا یک هفته، دیگه مشتری خیار ندارد. یا مشتری شرط میکند که من خیار فسخ معامله را داشت، نه تو، اینجا فقط مشتری. یا شرط میکنن که هر دوی اینها خیار شرط داشته باشن، خب هر دوی اینها خیار. شرط میکنن که فلانی که از معامله اینها بیشتر سر در میآورد، اگر اون اراده کند که این معامله را فسخ کند، تا مثلا یک هفته او حق فسخ معامله و حق امضای معامله را داشته باشد. اینجا صاحب الخیار چیست؟ شخص اجنبی. و صاحب الخیار میتونه فروشنده باشد، میتونه خریدار باشد، میتونه هر دو باشد، و میتواند یک شخصی باشد که اصلا خارج از عقده، شخص ثالث باشد. بله، منتها اونجایی که شخص ثالثه، اگر برای دو نفر شرط بکنن، میگن چه بله ما این معامله رو انجام میدن به شرط اینکه علی و ولی حق فسخ این معامله را داشته باشند، یعنی خیار برای دو نفر قرار داده شده که اجنبی هستند. حالا فعجاز احدهما و فسخ الاخر، یکی از اونها معامله را فسخ می کند، یکی از اونها اجازه می دهد. یعنی بردگی البته همون سوم یا چهارم، بردگی در مثال چهار، بله چهارمه. در چهارم دو صورت دیگه، یک صورتی نستون شخص اجنبی که برای جعل خیار شده یه نفر است، اونجا مشکلی نیست، یا فسخ میکنن یا امضا میکنن. اما صورت دومی نستون اون شخص اجنبی که برای او جعل خیار شده دو نفر باشه و نظر اینها هم متفاوت باشه، یکی میگوید من فسخ میکنم، یکی میگوید من امضا میکنم. خلاصه یه فاسخ هست، یه مجیز، تعارض اجازه مجیز با فسخ فاسخ. هر دو حق دارن دیگه، هر دو میتونن معامله را فسخ کنن و هر دو هم میتونن معامله را. نظرشون موافق باشه، اونجا بحثی نیست، هر دو فسخ میکنن، معامله فسخ شد، هر دو امضا میکنن، مشکلی پیش نمیاد. مشکل کجا پیش میاد؟ یکی اجازه میدهد، یکی فسخ میکند. اینجا فقهای زیادی مثل مرحوم شیخ انصاری، صاحب جواهر، صاحب مفتاح الکرامه، گفتن یقدم الفاسخ، فسخ مقدم بر اجازه میشود. چرا؟ ببینید شخصی که عقد را امضا میکند اجازه میدهد، ها این معناش چیز؟ معناش این است این از حق خودش میگذرد دیگه، حق فسخ این معامله را دارد، این حق خودش را اعمال نمیکند، اون دیگری حق خودش را اعمال میکند. من وقتی که حق خودم را اسقاط میکنم، این دلیل نمیشود که اون دیگری هم حقش اسقاط می شود. لذا میگم فاسخ مقدم است بر مجیز، فسخ مقدم برای اجازه است. بذارید عبارت را بخونم ببینید. گفتن یقدم الفاسق، چرا؟ دلیل ها. اگر بپرسن چرا فسخ بر اجازه مقدم می شود، دلیلش اینه، لأن المجیز، ای مجیز انکان، هر مجیزی باشه اجازه دهنده، بعد ان اختار اللزوم، وقتی لزوم را اختیار می کند اجازه می دهد، یعنی چه؟ یعنی امضا می کند دیگه، عقد می شود لازم. فقط اسکت حقه فی الخیار، این حق خودش را در خیار اسکات نموده. حتی که ان العقد وقع مجردا عن الشرط، چنانه اصلا در عقد این شرط نبوده، خب حق این ساقط می شود. اما فیبقا حق طرف الاخر، حق طرف دیگر باقی می ماند. اون طرف دیگر هم چه کرده؟ فقط فسخه، عقد را فسخ نموده. فیؤخذ به قولهی، قول او را اخذ می کنیم، لأنه بلا معارض فی الحقیقه، چون در حقیقت قول او هیچ معارضی نداره. مجیز با اجازه دادنش از حق خودش می گذرد، فاسخ از حق خودش نمی گذرد، صرف نظر نمی کند. ولذا صاحب جواهر فرموده لعدم معارضت اختیار احدهما اللزوم، چی یکی از اینها لزوم را اختیار می کند، این معارضی ندارد. یا به این صورت هم می توانیم بیان کنیم چرا حق فسخ مقدم می شود بر حق اجازه. این اختصاص به اینجا هم ندارد، ها در سایر خیارات هم از که همیشه فسخ بر اجازه مقدم می شود. دلیل دیگر چه این پیچیدگی را چه در سایر کلمات هست این را ندارد اینه که ایشون اینگونه بیان می کنن، اونجایی که یکی امضا را اراده کرده، یکی فسخ را. بله، نه این مصنف مرحوم مغنیه، مرحوم مغنیه دلیل را این گونه تقریر می کنن، میگه وقتی چی یکی فسخ می کند یکی امضا، تعذر العمل بالارادتین معا، ما به هر دو اراده چی نمیتونیم با هم عمل کنیم. چرا؟ چون یکی فسخ است، یکی اراده فسخ است، یکی اراده اجازه، به هر دو چی نمیتوانیم عمل کنیم. و بعدی حتی انه از استحال تنفیز العقد بر عمل به موجبهی، یعنی بگه وقتی چه عمل به هر دو اراده ممکن نشد و محال شد چه عقد تنفیز بشود و به موجب آن عمل بشود، ینفسخ حتما. ببینید اینجا ایشون فرمود به صورت قطعی این انفساخ پیدا میکند. این فرقش با قبلی چیز، اونجا میگفت اون کسی که فسخ میکند مقدم میشود دیگه، فسخ یک عمل اختیاری است، اینجا انفساخ است، اصلا خود به خود به صورت قهری این عقد از بین می رود، منتفی می شود. چرا به خود به خود؟ چون عمل به دوتا اراده چه ممکن نیست، ما هم به اراده اون شخصی که امضا می کند و هم به اراده اون شخصی که فسخ می کند چه نمی توانیم عمل کنیم. بچه محال شد تنفیذ عقد، ینفسخ و علی هذا یکون انحلال العقد من باب الانفساخ لا من باب الفسخ. این فرقش با قبلی اینه، این دلیلی که الان گفتیم که عمل به دوتا اراده ممکن نیست، تنفیذ عقد ممکن نیست، این موجب انفساخ عقد می شود نه موجب فسخ، مثلا به صورت قهری این عقد منتفی می شود. خب حالا اونجایی که جعل خیار برای شخص اجنبی می شود، این میخواد فسخ کند، چه چیزی را باید لحاظ کند و رعایت کند؟ الان زمام امر این معامله دست اون شخص است دیگه، میگه باید مصلحت را رعایت بکند، ان یرای مصلحت من انتخبه لذلک، مصلحت کسی که او را برای این کار انتخاب نموده، مصلحت او را باید رعایت کند، چه مصلحت او اقتضا می کند امضای عقد را یا مصلحت او اقتضا میکند فسخ عقد را، مصلحت باید رعایت بشه. حالا این امضا کند یا فسخ کند، بعدا معلوم بشه که مصلحت نبوده، آنچه اون شخص اجنبی در مورد این معامله تصمیم گرفته، حالا چه امضا را چه فسخ را، امضا کند بعدا معلوم بشه که مصلحت او نبوده، مصلحت اون کسی که او را انتخاب کرده بود برای این کار، این لغوه، امضای او بی اثر است. فسخ کند در حالی که این فسخ بله به مصلحت او نباشد، این فسخ او چیه؟ لغو است و فایده ای نخواهد داشت. این جمله ای که مرحوم شیخ انصاری دارند که ذکر غیر واحد، غیر واحدی از فقها گفتند ان الاجنبی، پس این جمله کوتاه را بنویسید، ان الاجنبی یرای مصلحت الجائر، اجنبی چه کسی؟
شخص
همون شخص ثالث که برای خیال قرار داده شده، اون باید رعایت کند مصلحت جائل، مصلحت کسی را که برای او جعل خیال کرده، هم متعامله این دیگه، اونا جعل خیال کردن، باید مصلحت او را رعایت بکند. شخص اجنبی باید مصلحت کسی را که برای او حق خیار قرار داده رعایت بکند. میتونه فسخ کنه. اصلا مصلحت معناش همینه دیگه. اگر امضا کرد بعد معلوم شد که مصلحت نبوده، این عقد قابل فسخه. فسخ کرد بعد معلوم شد که نه این مصلحت بوده، اینجا میتواند اون فسخ را نادیده بگیرد و عقد را چی ابقا کند. خب این هم یه نکته. نکته بعدی، نکته بعدی، اینا شاید در دوره کارشناسی هم خونده دیگه، بیع بالخیار یعنی چه؟ بیع به شرط یعنی چه؟ همون دو تا عنوان داره، این یعنی چه؟ الان هم روایتش را خوندیم دیگه، این حد بیع بالخیار هم میگوین، بیع به شرط هم میگوین. یه نفر الان احتیاج داره خانه خودش را بفروشد، میگه من میفروشم، اما تا یک سال اگر ثمن این خانه را به تو رد کردم، خانه مال خودم، این پول هم مال خوده، اینا بیع بالخیار میگوین، همون شرط خیار است دیگه، متا به این صورت، میگه من این بله خانه را به تو میفروشم، الان احتیاج به پولش دارم، اما تا یک سال، حالا یک سال مثال است، تا دو سال، تا ده سال فرقی نمی کنه، اگر پول پرداخت شده، اون ثمن پرداخت شده توسط تو را برگردانم، خانه مال خودم و پولم مال خوده، این را بیع بالخیارم میگویم، بیع الشرطم میگویم، که ایشون فهمد که بایه فروشنده شرط می کند به نفع خودش که ثمن را در مدت معین برگرداند، مشتری هم قبول می کند. اینجا بی هم صحیحه، شرط هم صحیحه. اندل فقها ها این بیع الخیار یا بیع الشرط نامیده می شود، بیع الخیار بیع الشرط اینه دیگه. برای همیشه نمی فروشد دیگه، فروش موقت، فروش موقت یا همون بیع زمانی هم بعضی ها، حالا یه فرقی هست برای بیع زمانی هم گفته می شود، مثلا برای یک سال می فروشد، برای دو سال می فروشد. بله؟ بله بله. خب دلیلش چیست؟ دلیل بر این جواز چنین بیعی این است که هم اجماع وجود دارد هم نص. المؤمنون این در شروط هم دیگه، المؤمنون در شروط هم یه قاعده است که همه این موارد را شامل می شود. شرط شده خانه مال خودش باشد وقتی که سمن را رد بکند. علاوه نص خواستم اینجا داریم، نص خواستم داریم که یه شخصی سوال میکنند اصلا خانه خودش را فروخته، شرط برگرداندن آن را کرده اگر تا یک سال سمن را رد کند. امام فرمود اشکالی ندارد، اگر اون مبی را برگرداند تو باید پول را برگردانی، و اگر بر نگرداند چه. و اذا رد سمن، حالا در ادامه همین بحث یعنی بیع الخیار و بیع الشرط، مشتری که اینجا را خریده بود پول داده بود، خب سمن را چه کسی رد میکند؟ فروشنده دیگه، خانه خودش را فروخته سمن را گرفته. الان گفتیم سمن را رد کند به مشتری برگرداند خانه مال خودش میشود. حالا سوال این است در اون مدت معین وقتی که این سمن را رد می کند، فهل ینفسخ البیع تلقائیاً او ان رد سمن به مجردهی لا یوجب انفساخ لک. سوال این است وقتی چون سمن رد شد توسط چه کسی؟ فروشنده. آیا اون معامله به صورت قهری انفساخ پیدا می کند، انحلال پیدا می کند یا نه بعد از رد سمن فسخ لازم است؟ یعنی اون به تنهایی کافی نیست، رد سمن کافی نیست، علاوه بر اینکه رد سمن می شود لابد ان یتعقبه الفسخ من البایع. بایع بگوید که من معامله را فسخ کردم، صرف رد سمن فسخ معامله محسوب نمی شود. بله، و الا اون سمن را برگرداند، این سمن دستور امانت باقی میماند تا مادامی که این را فسخ نکرده. مشهور فقها دومی را گفتند. دومی چیز علاوه بر رد سمن فسخ هم لازمه، صرف رد سمن موجب انفساخ و انحلال عقد نمی شود. لابد من الفسخ مع رد سمن، علاوه بر رد سمن باید فسخ بشود. ولا تأثیر لأحدهما دون الآخر، یکی اینها بدون دیگری تأثیر ندارد، یعنی هر دو باید باشد، هم رد سمن باید باشد هم چه چیزی باشد؟ فسخ. رد سمن باشد فسخ نباشد فایده ندارد، فسخ باشد رد سمن نباشد. بله دیگه، رد سمن را گفتم، ولی بعضی ها خیال شدن همین رد سمن فسخه، اما گفتن چه نه، این رد سمن فسخ محسوب نمی شود، هر دو باید باشه، هم فسخ باشد و هم رد سمن باشد. اکثر فقها این را گفتن، مشهور فقها این را گفتن. دلیلشان هم این است که لأن المبیعه انتقل الى المشتری به سبب شرعیه، مبیع به مشتری منتقل شده با یک سبب شرعی که همون بیع است. خب این خانه منتقل شده به مشتری با سبب شرعی که بیعه، خب اگر بخوایم از مشتری دوباره منتقل بشود به بایع اونم سبب میخواهد دیگه. سبب چیست؟ فسخ است. و رد یعنی رد سمن از جهت رد سمن بودن فسخ نیست، این مقدمه فسخ است، پس دلیلشون رو توجه کردید دیگه، این خانه به مشتری چگونه منتقل شده بود؟ با یک سبب اختیاری به نام بیه. خب الان از مشتری میخواهم دوباره منتقل بشود به فروشنده، سبب میخواهد دیگه. سبب چیه؟ از مشتری چگونه منتقل میشود به فروشنده؟ با فسخ. بگوید رد ثمن هست، میگه رد ثمن مقدمه فسخ هست، نه اینکه خود فسخ باشد. این نظر مشهور، ایشون این نظر مشهور را قبول نمی کنند. همون مصنف جناب آقای مغنیه چه صاحب این کتابه، بله مصنف، ایشون فهمد چه نه، اگر رد ثمن به قصد فسخ باشد، یعنی فروشنده ثمن را رد می کند به مشتری، اما به چه نیتی؟ به نیت فسخ. این همون فسخ محسوب می شود. فسخ فعلی هست دیگه، دو نوع فسخ داریم، یه فسخ قولی هست، میگوید من معامله را فسخ کردم، یه فسخ چیه؟ فعلی هست. ایشون میگه درستم همینه، وقتی که من فروشنده چه خانه را فروختم، ثمن مشتری را به مشتری رد میکنم، اما به چه نیتی رد میکنم؟ به نیت فسخ. این همون انشاء فسخه، این انشاء فسخه. نیاز به چیز دیگری، نیاز به این نیست دوباره بگوید فسخت بیع، من بیع را فسخ کردم، این احتیاجی به آن نیست، چون در اینجا فسخ انشاء شده است. رد ثمن عرفا فسخ، اما به شرط چی؟ به شرط اینکه با رد ثمن قصد فسخ معامله را داشته باشد. اونجا میگیم این کافی، نیازی به فسخ جدید نیست. خب این تا اینجا، البته خیار شرط تمام نشده است، تا شرط الخیار فی غیر به جلسه بعد این را بحث میکنیم، آیا خیار شرط در سایر عقود و ایگاعات جریان دارد یا نه، این را انشاءالله جلسه بعدی بحث میکنیم. السلام علیکم.